مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و اللعنت علی اعدائه مجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عین حتی تسکنه و اربکته و عنبت و متعه و فیها طویلا. انشاءالله خدا میتوال جلسه ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد، قلوب ما رو به معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، ما رو از منتظران و یاوران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به طور اختصار در جلسات گذشته‌ای که در باب طرح کلی اندیشه گفتگو می‌کردیم، این نکات و مطالب عرض شد. اولا عرض کردیم این بیانات به یک معنا احتیاج به توضیح و شرح برای فهم اونها نداره، می‌شود ادامه داد، تعمیق کرد، با رویکردهای دیگه مقایسه کرد، ولی با بیان فصیح گفته شده و لذا احتیاج به شرح به این معنا نداره. کتاب مجملی نیست که شرح بخواد. و دومی که چون عمده رویکرده در این کتاب رویکرده قرآنی است و بعدم روایات معتبر، این نکته را عرض کردیم که در این کتاب گرچه به مثابه یک تفسیر موضوعی است، ولی این امر منظور نظر نبوده که کاملا یک بحث تفسیری با مختصات یک تفسیر ارائه بشه. لذا شما کمتر می‌بینید مثلا بحث ادبی شده باشه، بحث از لغت شده باشه، قواعدی که در تفسیر مراعات میشه، بلکه یک نوع بازنگری نسبت به اندیشه اسلامی است مبتنی بر قرآن و با توجه به مسلمات و واضحات این آیات این بحث ها میخواسته ارائه بشه. بحثایی که احتیاج به یک استظهار غریبی نداشته باشه، بلکه استظهار روشنی است که مورد غفلت قرار گرفته. این دو نکته را عرض کردیم در باب نحوه مواجهه با این بحث. بنابراین عمده نگاه جنبندی و خلاصه و عرض که جنبندی به صورت خلاصه تلخیص و بعدم شاید یک نگاه مقایسه یک جا هم توضیح مبانی این اندیشه که به دفاع از اون مبانی بود اون چه ما بهش پرداختیم. و در مقدمه هم مختصات این طرح کلی اندیشه رو از منظر عرض کنم صاحب این اندیشه عرض کردیم که در مقدمه کتاب آمده و همین که جغرافیای و تاریخ صدور این مباحث رو عرض کردیم. ولذا این نکته هم اینجا جا داره عرض بکنم که حقیقتاً این نوع بحث در اون شرایط و که هم عرض کنم مبتنی به اصول و بنیانهای فکری و اندیشه شیعی باشه و اندیشه اسلامی باشه و همین که واقعا یک خلاقیت و نوآوری در این سطح درش باشه، واقعا یک امر بدی است. اصلا نمیخوام مبالغه کنم یا تعریف نابجا، واقعا همینطوری است. حالا شما مقایسه بفرمایید دیگه، یه بحثی است که در یک ماه رمضان ارائه شده و اینو مقایسه کنید با بحث‌های دیگری که مقایسه قابل مقایسه است دیگه. واقعا سطحش سطح فوق‌العاده است و پاسخگو به اون شرایط است. از کلام این نکته هم جای بحث جدی داره که شرایط صدور این کتاب رو، شرایط درگیری تمدن غرب و شرق، به تعبیر دیگه حالا تمدن مادی در دو اردوگاه شرق و غرب و با دو شعار عدالت و آزادی و اتهامی که به ادیان الهی می زدن که این ادیان دورانشون گذشته، نه منادی آزادی بودن نه منادی عدالت بودن و اگر هم بودن مشکل امروز بشر رو حل نمی کنن، این که شما اسلام رو به گونه ای تبیین کنید که معلوم بشود که می تواند دعوتی داشته باشه در قبال دعوت مکاتب مادی و اون آرمانهایی رو که اونها دنبال می کنن به شکل جامع‌تر و صحیحی دنبال بکنه، این یک کار بدی بوده که در این متن انجام گرفته به گمان ما. خب حالا من دیگه بر نمیگردم اون بحثا رو تکرار بکنم، گرچه نکات قابل گفتگو زیاد هست، فقط یک نگاه دوباره جدید و شاملی بیاندازیم به این بحث، نگاه ماهواره‌ای، و ببینیم در این کتاب چه گذشته و حالا بعدم بیشتر به سوالاتی که اساتید و عزیزان داشتن بپردازیم و گفتگو کنیم. عرض کردیم در این کتاب بحث از ایمان شروع میشه و نکته مهمی است که در طرح اندیشه به ایمان پرداختن. البته میدونید ایمان در عرض توحید و نبوت و ولایت نیست، بلکه یه تقسیم بندی دیگری است که ما نسبت به اعتقادات دینی خودمون یه موقع اسلام میاریم، یه موقعی وارد وادی ایمان میشیم و بعد درجه تقوا و امثال این هست. اون یه تقسیم بندی دیگری است، در این عرض نیست، ولی این توجه داده شده که انبیای الهی در تربیت انسان و جامعه انسانی تلاش میکردن انسان مؤمن و جامعه مؤمن تربیت کنند، نه یه جامعه صرفا مسلم به مفهوم اسلام ظاهری. گرچه عنایت بکنید وجود مقدس نبی اکرم همچنین انبیای دیگر برای امت سازی عوالمی رو ایجاد میکردن، یکی عالم اسلامه که عالم ایمان، این از فروع انبیاست. ولی اینطور نبوده که فقط به عالم اسلام اکتفا کنن، بگن مسلمان باشید، تربیت مسلمان فقط کنن. مسلمان به معنی همین مفهوم حد اقلی شابه الا مسلم، اگر مفهوم جامعه شو در نظر بگیرید مرتبه کامل ایمانه، فلا و رب بکلا یا منون حتی یا حکمو کفی ما شجر بینه هم سم لا یجدو فی انفسه هم حال جمع مقضایت بیو سلم و تسلیم. و اون اسلام مقصودم نیست، این ندین اندالله الاسلام، همین اسلامی که با اقرار ظاهری حاصل میشه و بعدم انسان اگه انکار نکنه دین و ضروریت دین را مسلم میمانه، یه سلسله احکام ظاهری برش مترتب میشه و این اسلام هم تا لبه عالم برزخ به کار انسان میاد. بنابراین انبیا برای اینکه ما رو سیر بدن هم وادی اسلام رو پیش روی ما قرار میدادن، بعد وادی ایمان بوده، بعد حالا وادی تقواست و مراتب سیری که برای انسان و جامعه انسانی در نظر میگرفتن. در طرح کلی اندیشه گفته شده که انبیا این رو این تأکید شده، چون قرآن هم بسیار تأکید فرموده انبیا میخواستن انسان مؤمن بیافرینن، میخواستن انسان مؤمن و جامعه ایمانی تربیت کنن، نه صرفا یه جامعه‌ای که یه سلسله ادراکات نظری و دانش‌های نظری داره. یعنی میفهمید انسان مؤمن به این حقایق میخواستن تربیت کنن، ایمانی که همراه با آگاهی و یک تعهد عملی و فراگیر و همیشگی و نسبت به همه عرصه‌های حیات هست. یک چنین ایمانی مقصد انبیا بوده، این نکته اول، و این ایمان است که کار سازه. ولی اگر اندیشه اسلامی به مرحله ایمان نرسه، اون تأثیراتی که انبیای الهی میخواستن اون پیامدها رو نخواهد داشت. لذا به دنبالش هم اون آثاری که برای ایمان ذکر شده که اگر انسان مؤمن تربیت شد یا جامعه ایمانی ساخته شد چه آثار و نتایجی داره مورد دقت قرار گرفته، که این یه بحث خود خودش بحث جدیست. این مقدمه بحثه عرض کنم طرح کلی اندیشه است، که بالاخره هدف این نیست که ما یه اعتقادات نظری رو صرفا تبیین بکنیم، باید انسان مؤمن به این اعتقادات قرآنی ساخته بشه، تا اون وقت نتیجه اون ایمان توأم با آگاهی و تعهدات عملی، عرض کنم تربیت یک انسان مؤمن و جامعه ایمانی در تراز باشه. این نکته اول. نکته دومی که اصول اساسیه اندیشه اسلامی، چند چیز هستن که محورش توحید هست، همه اونهای دیگه هم به توحید برمیگردن و از شؤون توحیدن، که این از مسلمات قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام است. و توحید هم در این نگاه در این طرح کلی اندیشه هم در منزلت جهان بینی مورد توجه قرار گرفته، هم در منزلت ایدئولوژی. به این نکته مهمی است. من گمان میکنم این اینجا جای توقف داره. حالا تأمل بفرمایید، یه بار شما توحید رو فقط در سطح جهان بینی و یک نگرشی که به انسان نسبت به هستی میده و عوالم خلقت و حضرت حق و غایات خلقت، مسیر خلقت، در این سطح میبینید، یه بار میگید این اندیشه منتهی به یک ایدئولوژی میشه، یعنی از دلش یک اصولی استخراج میشه که هدف زندگی اجتماعی، هدف زندگی فردی، مراحل زندگی، سبک زندگی و امثال اینها به دست میاد. یعنی اندیشه توحیدی رو عرض کنم صرفا یک اندیشه نظری نمیبینید، بلکه یک اندیشه ایست که منتهی میشه به یک طرح جامع برای زندگی. این خیلی نکته مهمی است و در همین کتاب و همچنین در اون مقاله توحید نفی عبودیت غیر، اونجا اون نکته بسیار مهمش همینه که اون استنتاج های دقیق و عالمانه ایست که از متن آیات قرآن شده، که توضیح داده شده که همون اندیشه توحیدی، همون جهانبینی توحیدی منتهی می شود به این الزامات در عرصه عمل و در حوزه ایدئولوژی. این البته اینجا ایدئولوژی با اصطلاح خاصی به کار رفته چون معانی متعددی ازش اراده می شود که قبلا بحث کردیم. پس در حوزه توحید ما یک جهانبینی داریم و یک ایدئولوژی توحیدی که در جهانبینی توحیدی همه عالم بر مدار حضرت حق تعریف می شود و در ایدئولوژی هم اون اصول اساسی که در این کتاب بحث شده و گسترده ترش در اون مقاله توحید نفی عبودیت غیر هست، این است که اون طبقات اجتماعی که در مکاتب دیگه تعریف میشه، چه مکاتب قدیم چه مکاتب جدید و مدرن، اون طبقات اجتماعی با اندیشه توحیدی نفی میشه و این یک دوم توحید به مثابه نفی عبودیت غیر است و با توسعه در مفهوم عبودیت به طاعت، طاعت بی قید و شرط، طبیعتاً یکی از ارکانی که از توحید استنباط می شود این است که فقط باید از خدای متعال اطاعت کرد و عبودیت غیر فقط به معنای پرستش و خضوع و خشوع نیست، بلکه اطاعت بی جون و چرا و دلدادگی و تسلیم در مقابل غیرم این نوعی عبودیت هست. و بنابراین از اصول ایدئولوژی اسلامی این است که باید نفی طاعت غیر بشه. بنابراین حالا این بس داده شده به نفی طاعت، به نفی نظامات اجتماعی، تبعیت بیچون و شرای از قوانین و این هم نوعی عبودیت تلقی شده که عرض کردیم این نگرش های دقیق و جدیدی است که جای تأمل داره و مهم میشینه که تلاش شده مستندات قرآنی واضح و روشنی براش ارائه بشه. این در حوزه توحید و عرض کنم و اینکه توحید خلاصه منتهی می شود به از آثار توحید ایجاد توحیدی که انبیا به او دعوت می کنند و در پی تحققش بودن، ایجاد یک جامعه مبتنی بر جهانبینی و ایدئولوژی توحیدی است. و البته در حوزه حیات فردی هم تربیت انسان موحد میکنه و پیامدهای این اندیشه توحیدی در عرصه حیات فردی هم مورد توجه قرار گرفته. به نمونه هایش اشاره شده، مثل وسعت دید، مثل عرض کنم ایجاد اطمینان و آرامش و نفی ترس و نگرانی هایی که مانع حرکت در راه خدای متعال و قیام در راه تحقق اسلام هست. اینها هم آثار این اندیشه و ایدئولوژی توحیدی در عرصه حیات فردی است. این یه نکته‌ای که گفته شد. در امر نبوت هم توضیحی که داده شده طبیعتاً متناسب با همین روی کرده در باب توحید و در طرح کلی اندیشه گفته شده که هدف بعثت انبیا این است که انسان رو به سعادت برسونند و ضرورت بعثت انبیا برای این است که امکاناتی که به انسان‌ها داده شده کفایت تأمین سعادت اونها رو نمی کنه، نیاز به یک هدایت برتری دارن. این اجمال هدف و ضرورت بعثت. اما اصل نبوت عرض کنم به یک ارتباط با عالم غیر و متصل شدن به اون اخبار الهی است و بعدم با یک بعثت و انگیزشی در درون این نبی و رسول آغاز میشه و این بعثت درونی منتهی میشود به یک بعثت اجتماعی و ایجاد یک جامعه برمدار توحید و مبارزه با نظام‌های طاغوتی و استکباری. بنابراین این نبوت از یک انگیزش الهی در درون نبی شروع میشه و به ساخت یک جامعه توحیدی منتهی میشه، که البته هدف نبوت از منظر ایشون عبارت است از تربیت انسان متعالی و موحد و انسان سعادتمند، که این از طریق ایجاد جامعه توحیدی به امان بستر برای بندگی خدای متعال فراهم میشه. چون از منظر ایشون روابط اجتماعی و نوع حیات اجتماعی یا بندگی خدا رو تسهیل میکند، پرستش خدای متعال رو، اخلاق حمیده رو، اعمال حسنه رو تسهیل میکنه، و یا اینکه دشواری بر سر راه اخلاق حمیده و اعمال حسنه و اعتقادات صالح ایجاد میکنه. انبیا برای اینکه انسان تراز اسلام رو تربیت کنن، تراز ادیان دین الهی رو تربیت بکنن، برای اینکه این کار رو انجام بدن حتما به ایجاد یک جامعه بر اساس جهانبینی و ایدئولوژی توحیدی، یک جامعه بر اساس طرح الهی اقدام میکنن، که این بستر پرورش انسان متعالی است. این اجمال بحث نبوت هست. بنابراین انبیا به دنبال تربیت انسان متعالی، انسان موحد، انسانی که از عبودیت غیر رها شده و فقط به من عبد خداست، در صدد تربیت چنین انسانی هستن و اینو از طریق طرح اجتماعی و یک مبارزه اجتماعی پیگیری میکنن و محقق میکنن. که حالا اینجا یه بحثی بود، نکته بود، اشاره کرد. بعد از نبوت هم اون چیزی که به معنی یکی از ارکان معارف دین و اندیشه قرآنی توضیح داده شده بحث ولایته، که در ولایت عرض کنم یکی اصل ولایت توضیح داده شده، که اون ولایتی که در اندیشه قرآن هست به معنی یک نوع پیوستگی و گسستگی است. یعنی برای ایجاد یک جامعه عرض کنم مبتنی بر توحید باید یک پیوستگی ها و ارتباطاتی ایجاد بشه در درون جامعه بین موحدین، و این پیوستگی ها هم در حوزه عرض کنم انگیزه و در حوزه قلب و احساسات هست، هم در حوزه اندیشه و هم در حوزه عمل. یعنی باید یک جمعی ساخته بشود که هم دل، هم اندیشه و هم فکر و همچنین به یک معنا همکار هستند و با هم هماهنگی در عمل دارند. بنابراین این پیوستگی هایی که لازم است برای شکل گیری جامعه ایمانی، این جزء ارکان ولایتی است که قرآن به او دعوت میکنه، و در مقابل این یک نوع فاصله گذاری و گسست و تبریز که قرآن به او دعوت میکنه، که حالا آیات قرآن یکی از موضوعات بسیار مهم و پرتکراری که بهش پرداختن همین مسئله است دیگه، با بیانات خیلی دقیق که باید دنبال بشه. پس بنابراین در قرآن یکی از ارکان اندیشه که متمم همون اندیشه نبوت هست بحث ولایت در قرآن هست، که به معنی نظام پیوستگی ها و گسستگی هاست، و این پیوستگی هایی هم که بین جامعه مؤمنین برقرار میشه که حافظ امت ایمانی است در این مسیر درگیری سختی که دارن و فراز و نشیب های درگیری با نظام های فرعونی و طاغوتی، این در فراز و فرود اون چیزی که میتواند این جامعه ایمانی رو حفظ کنه همین ولایت و پیوستگی و فاصله گذاری و گسستن از دستگاه باطل هست، که این به معنی اون تراز ولایت اسلامی که قرآن میگه، ولایتی که قرآن به او دعوت میکند، این هست. و خب محور این نظام عرض کنم ارتباطات و پیوستگی های اجتماعی، محورش هم پیوستگی با خدای متعال و پیوستگی با اولیاء الهی است که خدای متعال به عنوان ولی جامعه مقرر و معین فرموده. خب سه نکته دیگه هم در بحث ولایت به عنوان عرض کنم اون مطالب پیرامونی که در قرآن ازش بحث شده ذکر شده، که البته نکات دیگری هم هست، ولی این سه نکته انصافا مهم است. یکی این که اون طرح ولایتی که قرآن دنبال میکنه در جامعه ایمانی بر محور ولایت الله هست، انما ولیکم الله، و کسانی که خدای متعال اونها رو معین کرده. منتها حالا این یه توضیحی هم میخواد و اون این است که اینجور نیست که خدای متعال یک آدمهایی رو صرفا معین کنه بگه این ولی شماست و حالا بر محور او جامعه بسازید، بلکه باید این انسانها حقیقتا مجرای ولایت الله باشند. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. توضیح این است که ولایت الله از مجرای ولایت رسول و این اولیای الهی محقق میشه، لذا یک ولایت بیشتر نیست. اون ولایت الله ما در جامعه ولایی بر محور ولایت الله زندگی میکنیم، اما این ولایت در مقام تحقق در ولایت رسول و ولایت اولیای الهی جریان پیدا میکنه، لذا یک ولایت هم بیشتر نیست. در واقع انما ولیکم الله و انما ولیکم الله و انما ولیکم الله هست، نه اینکه سه تا ولایت خدای متعال یک کسی رو معین کرده حالا او ولایت پیدا میکنه. اگر نحوه ولایت او غیر از ولایت الله باشه و در مقام عصمت نباشه و مجرای ولایت الله نباشه، اگر خودش در مرحله عبودیت و ایمان و تولی کامل به خدای متعال نباشه و مجرای ولایت الهی در عالم نباشد، این معارض با ولایت الله میشه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا بیان ولایت الله و مجاری تحقق این ولایت در عرصه حیات اجتماعی و تاریخی انسان است. یه نکته که ایشون در پیرامون بحث ولایت مطرح میکنن که جامعه ولایی، ولایی که قرآن تعریف میکند، جامعه است که بر محور ولایت الله حرکت میکنه و در قله این جامعه حضرت حق است، در رأس، حالا به تعبیر غیر دقیق در رأس این هرم خدای متعال هست و بعد عموم جامعه مؤمنین هستن. این ولایت محور ساخت جامعه است و البته این ولایت مجرایی داره که حالا این توضیح میخواد. عرض کردم از این بیانیشون میشود یک نظریه اجتماعی رو استثار کرد و دنبال کرد و تکمیل کرد. نکته دیگری که در پیرامون بحث ولایت بهش پرداخته شده که بحث مهمه، جدا مهمه، این است که از منظر قرآن ولایت تعطیل بردار نیست. انسان اگر تحت ولایت الله نبود و جامعه ای اگر بر مدار ولایت حضرت حق شکل نگرفت، حتما ولایتی درش اعمال خواهد شد و اون ولایت شیطان و اولیای طاغوته. عنایت میفهمید. حالا در قرآن مفصل این بحث دیگه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. برای این دوتا ولایت هم مختصاتی در قرآن ذکر شده. این هم نکته دوم که در پیرامون ولایت بهش توجه شده که نکته مهمی است که از منظر قرآن بحث ولایت به گونه ای طرح بیان شده که تعطیل بردار نیست، نه ولایت اجتماعی نه ولایت بر فرد. هم جامعه اگر بر مدار ولایت الله شکل نگرفت، حتما بر مدار یک ولایت دیگری شکل خواهد گرفت. اونها هم درشون یه نوع پیوستگی و گسستگی های هست، فاصله گذاری های هست، منتها مدار پیوستگی ها می شود ولایت، عرض کنم، شیطان و ابلیس و اولیای طاغوت. اون وقت اگر جامعه بر مدار اون ولایت شکل گرفت، مختصاتی پیدا میکنه که حالا اجمالا بهش پرداخته شده که دیگه تمام سرمایه های انسانی تو اون جامعه از دست میره. توضیح میخواد اینها، یعنی جامعه بر مدار ولایت. این نکته مهمی است که امر ولایت در حیات اجتماعی و حتی حیات فردی انسان تعطیل بردار نیست و هر کدوم از این دو ولایت مختصاتی دارن از در قرآن که اجمالش اینه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این دو تا جریان، دو تا جریان سرپرستی، دو تا جهان حولشون خلق میشه که حالا اگه بخوایم بحث کنیم، حیات الدنیا و حیات الاخره است با مختصاتی که در قرآن داره. مختصات حیات الدنیا مختصات جامعه بر مدار ولایت غیر خدای متعال است و مختصات حیات الاخره که در همین عالم عرض هم شروع میشه و آغاز میشه، مختصات جامعه بر محور ولایت الله است که بحث پردامنه است دیگه که چجوری سرمایه های انسانی و اون ظرفیت هایی که خدای متعال برای تعالی و سعادت انسان قرار داده در زیر ولایت اولیای طاغوت از بین میره و از کنم نابود میشه و هلاک میشه، حالا تعابیر مختلف قرآن، دوچار خسران میشه. اینا توضیح میخواد دیگه. این نکته دوم. و نکته سوم این که قبلا هم بهش اشاره شده که محیط، عرض کنم، جامعه‌ای که ذیل انبیا شکل میگیره و بر محور خدای متعال ولایت الله و ولایت انبیا و اولیاء الهی، محیط تسهیل بندگی خدای متعال، محیط روانسازی، عرض کنم، اخلاق حمیده، اعمال صالحه و پرستش خدای متعال است. و به عکس، بستری که در ذیل ولایت اولیاء طاغوت فراهم میشه، اون مناسبات اجتماعی که شکل میگیره مزاحم بندگی خدای متعال است، مزاحم اخلاق حمیده است، مزاحم اعمال صالح است، که این اخلاق حمیده و اعمال صالح هم تناسبات همون بندگی خدای متعال است. پرستش خدای متعال در حوزه روح میشود از طریق صفات حمیده واقع میشه، در عمل از طریق اعمال صالح، در اندیشه است در حوزه یک نظام اندیشه صحیح و سالم. بنابراین در شرایطی که عرض کنم اولیای طاغوت ایجاد میکنن، ساخت جامعه‌ای که بر محور ولایت اونها اتفاق میفته، بندگی خدای متعال دشوار میشه. لذا قرآن دستور به هجرت میده. اینم نکته مهمی است که از دستورات مهمی که قرآن میدهد برای اینکه انسان بتونه موحدانه زیست کنه، دستور به هجرت. که حالا بحث نفس این توجه مهمی است. پس ما نتیجه این میشود که باید به منزله، به مرحله ایمان برسیم، ایمان به توحید، به منزله یک، عرض کنم، اعتقادات و یک نگرش و یک بینش و یک جهانبینی، و همچنین به منزله یک ایدئولوژی و یک اصولی برای، عرض کنم، حرکت در مسیر بندگی خدای متعال، برای ساخت یک جامعه موحد. و انبیای الهی برای همین کار آمدن و یک بعثتی دارن، یک اتفاق مهمی در درونشون میفته که سرآغاز یک اتفاق عظیم اجتماعی است. این اتفاق عظیم، اتفاق ایجاد یک جامعه توحیدی در بستر درگیری همه جانبه با نظام‌های طاغوتی و شیطانی و استکباری است. و این مسیر انبیا هم همیشه همراه با سه پیروزی است. یک پیروزی نهایی که وعده الهی است در پایان تاریخ، یک پیروزی در مقطع هست که اونجایی که مؤمنین، جامعه ایمانی، همراهی میکرده، استقامت میکردن، پیروزی های مقطعی حاصل میشده. و یک پیروزی سومی که این به نظر من نکته مهم و مقفول عنه خیلی از اندیشمندان است، و اونه که انبیا به امان یک سلسله در ایجاد یک امت ایمانی، در ایجاد یک امت مسلمه موفق بودن، یک حرکت رو به پیش داشتن، ولو شکست های ظاهری هم خوردن، ولی یک مسیری رو در تاریخ پیش بردن. اینم بنابراین خط انبیای الهی خط مستمری است که دارای پیروزی های مقطعی و یک پیروزی مستمر تاریخی و یک پیروزی نهایی و قاطع در پایان تاریخ است. و این انبیای الهی از طریق ایجاد یک جامعه مؤمنی که بر مدار ولایت الله شکل میگیرد، مسیر خودشونو پیش میبرند و هم انسان بر مدار ولایت تربیت میشه، هم جامعه بر مدار ولایت، که این هر دو جزء اهداف انبیا هستند. گرچه ممکنه جامعه بر مدار توحید و بر مدار ولایت الله نسبت به تربیت انسان متعالی یک نقش مقدماتی هم داشته باشه. و این ولایت پیامدهای متعددی داره. یکی اینکه تمام حیات انسان بر مدار ولایت الله قرار میگیره، نفی ولایت غیره. و برای رسیدن به چنین ولایتی هم بعد از محیط ولایت طاغوت هجرت کرد. این طرح هجرت یه طرح برای عبور از ولایت اولیای طاغوت به ولایت الله. این نکته مهمیه در بحث هجرت و طرح هجرت. این اجمال و جمع‌بندی از کنم کلانی است که از این مباحث ارائه شد و با نگاه درجه دو هم نیست، با نگاه درجه یکی این بحثایی که عرض کردیم، نکاتی هم که با نگاه درجه دو بود بهش اشاره کردیم. و دیگه حالا من از جمع‌بندی بحث عبور میکنم و نکته دیگری رو عرض نمیکنم. حالا این نگرش رو شما مقایسه کنید با کتب کلامی دیگه، حتی مقایسه کنید با بعضی از نگرش هایی که راوی از کنم محدثین ما، اونهایی که کتاب حدیثی داشتن در تبویب و تنظیم ابواب به کار گرفتن، یه تفاوت های جدی داره. حالا البته دوست می داشتم اگه مجال بود کار مرحوم کلینی هم که یه کار بسیار فوق العاده است در ساماندهی اعتقادات ما و طرح اندیشه اسلامی، اون رو هم عرض کنم، ولی اگه مجالی بود بهش اشاره میکنیم. به نظر من در بین محدثین ما اون کسی که دارای یک طرح روشن و یک طرح اندیشه بوده و بر اساس همون به دقت روایات اهل بیت رو چینش کرده و این طرحش رو هم از متن همین منابع به دست آورده بوده، اینطور نیست که طرحی بوده که خودش ابداع کرده، یه ساختاری بوده که خودش اون ساختار رو خلق کرده، حالا مقاصده روایات در درون اون ساختار معنادار کنه، اینجوری نیست، بلکه مبتنی بر تأملات فراوان و اونسی که با معارف اهل بیت داشته، یه طرح کلی رو برای اندیشه و تا عمل ارائه کرده که بسیار هم دقیقه، انصافا خیلی خیلی هرچه بگید دقیقه، هرچه آدم تأمل میکنه. اون هم طرح قابل توجهی است که عرض کنم در کتب کلامی و اینا ذکر نشده، در یک موسوعه حدیثی است، ولی واقعا یک طرح قابل تأمل و دقت است و اصلا شاید اینجوری بشه معارف رو فهمید. البته نمیخوام بگم اون طرح قابل اصلاح نیست، قابل تدقیق نیست، ولی اونم به طرح دقیقی است که حالا دنبال بفهمید. علی حال این طرح کلی اندیشه یک رو کرده از کنم جدید و قابل دفاع هست که متناسب با زمانه برای ارائه یک طرح اندیشه که بتواند جامعه ایمانی رو در اون شرایط سخت از تحت شرایطی که واقعا شرایط درگیری با دو تا عرض کردم اردوگاه تمدن مادی بوده عبور بده و بر محور او بشود یک عرض کنم حرکت اجتماعی و انقلاب اسلامی رو سامان داد. به دنبال این امر بودن و چنین تر اندیشه‌ای واقعا هم میتواند اندیشه‌ای باشد که بار یک انقلاب اجتماعی اسلامی رو به دوش بکشه. حالا خلاصه نگرش ما به اسلام و اعتقادات اسلامی گاهی یه نگرشی است که از متنش یک نوع حرکت اجتماعی و تاریخی استنباط و استظهار میشه. این چنین نگرشی است. حالا یه نکاتی هم در سوالات آقایون است که به نظر من نکات قابل توجهی است. حالا بعضی هاشو در سوالها رو من مکتوب شده بود دیدم، الان هم در اختیارم. چرا؟ به نظرم یکی از سوالات مهمی که شده بود من عرض بکنم، چون جای بحث است الان که جنبندی سوالات عزیزان و اساتید و دوستان هست. یکی از سوالات اینه که با توجه به اهمیت ساختارها و مناسبات اجتماعی که در بیان متن کتاب هست و در توضیحی که از متن کتاب عرض کردیم هست، این مسئله چطور قابل تحلیل است که تشیع بدون ساختار و مناسبات اجتماعی مطلوب خودش سالها رو به جلو حرکت کرد؟ پس که انهو یک تلقی در مقابل این تلقی اینه که اصلا اینجور نیست. پیش برده عرض کنم اهداف الهی متوقف بر ایجاد یک جامعه و ایجاد یک ساختار اجتماعی نیست. می شود بدون ساختار اجتماعی عرض کنم مسیر سعادت بشر رو، مسیر انسان سازی رو دنبال کرد، که انه او یه نقضی کردن. شما که میگید انبیای الهی از در بستر ایجاد یک جامعه و از طریق ایجاد یک جامعه مبتنی بر توحید، مبتنی بر ولایت الله، انسانها رو تربیت میکردن، نقض میشه به کار انبیای الهی و کاری که اهل بیت علیهم السلام در طول این قرنها کردن و یک ساختار اجتماعی هم ایجاد نکردن ولی انسان متناسب رو تربیت کردن. بعد البته بعدم سوال کردن، اما بعد از ایجاد مناسبات دچار رکود شد و در بسیاری از موارد شاهد غلبه فکر و سبک زندگی غربی شدیم. یعنی میخوان به عکس، ما وقتی رفتیم دنبال ایجاد ساختار به جای اینکه پیشرفت بکنیم دچار یک اعوجاج هایی شدیم و در ایجاد ساختار، ساختاری که تولید کردیم همون ساختار غربی بوده، در حالی که بدون ساختار و در حالت سلوک فردی این معضل پدید نیامد. این ادعا یعنی که انهو مسئله اینه که انبیا افرادو میسازن، ما هم دنبال ساخت افراد باید باشیم. خیلی تأکید نکنیم بر ایجاد یک جامعه بر محور انبیای الهی و ایجاد یک ساختار اجتماعی، این هیچ ضرورتی نداره، بلکه خیلی جا میتونه مزاحم حرکت ما بشه. این سوال هست. خب میدونید به خصوص الان که بر سر راه انقلاب اسلامی یه دشواری های پیش اومده، معضلاتی و یه جایی بالاخره تو این زد و خوردی که ما داریم یه جراحاتی برداشتیم، یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثل، و بالاخره یک آسیب هایی پیدا کردیم و طرح اجتماعیمون هم به صورت جامع هنوز مهیا نشده، طبیعتا این شبهات سر بر می داره که برای تربیت انسان که هدف انبیاء الهی است نیاز به ساختار اجتماعی نیست. می شود در درون ساختارهای عرض کنم غیر اسلامی انسان اسلامی هم تربیت کرد. همین چیزی که در طول تاریخ بوده، انسان‌های مؤمن تربیت شدن در طول این 1400 سال بدون اینکه حکومت در دست اولیاء معصوم صلوات الله علیهم اجمعین باشه. این یه سوال جدی هم هست. در پاسخ این سوال من دو نکته را عرض می‌کنم. یک نکته این است که اولا انبیای الهی و اولیای الهی در صدد ایجاد یک امت بودن. اینجور نیست که انبیا فقط میخواستن آدمها رو جدا جدا تربیت کنن، میخواستن امت تربیت کنن. حتی من در تتمیم مباحث این متن و عرض کنم فرموش دست آقا این رو عرض کردم که امتی که انبیا ایجاد میکردن و روابط امت، روابط پایدار و خالده است. یوم ندعو کل اناسن به امامهم، این امت در قیامت هم هست، در بهشت هم هست. عنایت میفهمید اینجور نیست که اون امتی که انبیا میسازند صرفا برای عالم دنیاست و برای اینکه در متن این امت انسانها، آحاد انسانها تربیت بشن. وقتی آحاد انسانها تربیت شدن، موحد شدن، دیگه روابط امت لازم نیست، این امت در عالم آخرت دیگر از بیم. این طوری نیست، یک سلسله روابط تو عالم آخرت به هم میخوره، همین طوریه. میفهمد که نرس کنم تقدد به اسباب اون روابط به هم میخوره. استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا و رأوا العذاب و تقدد به همون اسباب. این مال جامعه بر مدار اولیای طاغوت. قرآن میفهمد اون روابط اونجا به هم میخوره، روابطی که در دنیا ایجاد میکنن ادامه نداره. در سوره مبارکه عنکبوت ملاحظه کردید از ابراهیم یه نکته‌ای رو که گوشزد میکنن، میگن شما بت‌هایی رو عکس کردید، اوسانن مودت بینکم فی الحیات دنیا، که در مقیاس حیات دنیا روابطتون رو شکل میده، ولی در روز قیامت اینجا رو نیست. تعبیر قرآن رو دیدی، یلعنو به یوم القیامت یلعنو بعضهم بعضا. پس یه روابطی داریم که اون روابط روابط اجتماعی است و دوام نداره، استمرار نداره. این یه سلسله ارتباطاته، یه مناسباتی است که به هم میخوره. تقطعت به مول اسباب ذیل مبارک، آیه مبارک سوره بقره است دیگه. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله، بس همین پیروان اولیاء طاغوته. یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله. حالا در قرآن در روایات ما تطبیقم شد، ببینید تطبیقاتش. این جامعه‌ای که حول اونا درست میشه، یک ابتداءً حبی درش هست. من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله، بینشون هم یه روابطی شکل میگیره. و ولی در روز قیامت این روایت به هم میخوره. حضرت فرمودن استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب لو ان لنا كرتان فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. که میگن ای کاش یه بازگشتی بود، همینطوری که اینجا اونها از ما تبری میجوین، ما هم در دنیا دوباره از اونها تبری میجستیم. پس یه روابطی است که پایدار نیست. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. اون خلت هایی که بر مدار تقوا نبوده خلت های مستمری نیستن، ولی اون روابطی که حول انبیا شکل میگیره تو قیامت هم ادامه داره. پس این یک نکته، انبیا دنبال ایجاد یک امتند که البته تربیت فردم در شکل میگیره. تربیت فرد یکی از ابعاد تربیت فرد همون روابط امته. یعنی حد بفرمایید، حالا شما کتاب کافی رو ملاحظه بفرمایید، بحث توحید و کتاب الحجه که کتاب انبیا و امامان هست، انبیا و رسول و امامان، بعدش کتاب ایمان و کفر. کتاب ایمان و کفر بیشتر از اون که ناظر به تربیت فرد باشه، ناظر به جامعه حول این حجج و انبیاست. حالا ببینید کتاب رو، با بابهای متعدد و ده ها روایت، بلکه بیشتر از ده ها روایت، ناظر به همین روابط درون امتی است که بر محور حجج و انبیا و اولیاء الهی و امامان شکل می گرفت. بنابراین برای تربیت انسان غیر از این که باید یک در فردانیت خودش انسان رشد بکنه، باید انسان درون یک امت قرار بگیره تا ساخته بشه. یعنی بسیاری از روابطی که انبیا شکل میدن در تربیت انسان، روابط درون یک امته. انبیا یک امت تاریخی خلق ایجاد میکنن و این امت تاریخی بستر تربیت انسانه، بلکه مقیاس عبادت و پرستش انسان رو تغییر میده. ما وقتی به صورت فردی عبادت میکنیم فقط خودمون عبادت میکنیم، ولی وقتی در درون یک امت قرار میگیریم در عبادت این امت شریک میشیم. هم نه فقط در عبادت یک جامعه، ما وقتی فرض کنید یک لشکر همدل درست میکنیم و با هم همفکری و همکاری و همدلی میکنیم در مقابل دشمن، در عبادت همدیگه شریک میشیم، میشه عبادت مشاع، میشه شبیه نماز جماعت که ثوابش دیگه قابل محاسبه نیست، بلکه در ثواب یک امت شریک میشیم. عنایت میفرمایید، این که مکرر در روایات ما هست که عرض کنم اگر کسی یک قومی رو دوست بداره و فعل اونا رو دوست بداره در ثواب اونها شریک میشه، که بابی داریم در روایات دیگه. این مطلبی که در نهج البلاغه هم از حضرت نقل شده، سید رضی نقل میکنن که بعد از جنگ جمل یه کسی به حضرت عرض کرد خیلی خوشحال شد از پیروزی حضرت، ای کاش برادر من بود و پیروزی شما رو میدید. حضرت فرمودن احب اخی که من، عرض کرد بله. حضرت فرمودن که او و در عبادات و در ثواب ما شریکه و کسانی شریکند که هنوز به دنیا نیامدن، چون با ما همدلن. پس ببینید وقتی یک امت همدل و همفکر و همکار درست میشه، اینها گویا توی یک عبادت بزرگ دارن با هم هماهنگ عبادت میکنن، همه در عبادت هم شریکن. یه پرستش اجتماعی و تاریخی اتفاق میفته، قابل مقایسه نیست. پس عبادت خدای متعال مقیاسش در امت سازی فرق میکنه با تربیت فرد. این نکته اول. بنابراین اینجور نیست که امت سازی یک هدف عرض کنم فرعی، انبیا میخوان آدم ها رو جدا جدا تربیت کنن و اصل همینه و احتیاجی به ساختارهای اجتماعی و این هم نیست. این طوری نیست. انبیا میخوان امت بسازن، این امت تو قیامت هم میمونه، تو بهشت هم میمونه. این روابط در بهشت هم برقراره. عرض کردم در باب اصل ظهور هست، در قیامت به نحو کامل هست که جدا میکنن این دوتا جریانی که با همدیگه آمیخته شده بودن تو عالم عرض، اینا رو اصلا تفکیک میکنن. یه مرتبهش در اصل ظهوره که میگن بهشون خطاب میشه، روایت در غیبت نعمانی به نظرم، که هر کدام در یک وادی جمع میشن و بعدم حضرت فرمود دیگه امکان اختلاط بینشون برداشته میشه. اون اتفاقی که بین هابیلی ها و قابیلی ها افتاد، حالا این داستان باید دنبال بشه، و ابلیس تلاش کرد که اینا رو به هم نزدیک بکنه و تو این آمیختگی اتفاقاتی افتاد، این فاصله گذاری میشه و در کاملش در قیامته. روز قیامت گفته میشود که خطاب میشه به اهل محشر، آیا این تقسیم یک تقسیم ثواب و عادلانه است که هر کسی در دنیا دنبال هر کسی بوده تولی به او پیدا میکرده، اینجا هم اونها رو برگرد همون آدم ها جمع کنی، همه قبول میکنن میگن این تقسیم عادلانه است. اونها گفته میشود تمیزو، از هم متمایز میشن. این تمایز هم صرفا این نیست که اینا کنار هم نشسته بودن حالا اونا میرن اون ور میشینن اینا میان این ورا، یک اختلاط هایی اتفاق میفته توی این معاشرت. مؤمن تو این جامعه ای که آمیخته است یا آلودگی های گرد و غباری از اون ور رو آدم میشینه، عنایت میکنید، این گرد و غبار ها باید پاک بشه، این اختلاط ها باید پاک بشه. البته آدم ها متفاوتن در این اختلاط، بعضی ها خیلی آمختگی پیدا میکنن، بعضی کمتر، بعضی هیچ، اونایی که در مرز اسمتن. الهیال نهت بکنید، این وقتی تمایز حاصل میشه بازم این امت بر محور امامش تو قیامت هست. ذیل همین آیهی که عرض کردم که در قرآن هست که ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله، جو روایتی رو توضیح میده، خیلی روایت عجیبیه. فرمود در صحنه قیامت یه منادی از باطن عرش صدا میزند عین خلیفت الله فی عرضه، حضرت داوود برمیخیزند، گفته میشه تو این صحنه مقصود شما نیستید، کار شما نیست. دوباره ندا میدن از باطن عرش عین خلیفت الله فی عرضه، وجود مقدس امیرالمومنین برمیخیزند. بعد خطاب میشود که همه کسانی که در دنیا با حضرت حرکت میکردن، استضاعه به نور حضرت میکردن، که همه مؤمنین امم همینا هستند دیگه، همه مؤمنین امم، اینها بیان و با حضرت امیر برن در مقاماتشون. حضرت یعنی داره استضاعه کنن به نور حضرت. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و ایمانهم، و حضرت همه مؤمنین رو متناسب با درجاتشون در بهشت قرار میده. یعنی درجات بهشت درجات نورانیت این ولایته که هر کسی یه موقفی داره سیر میکنن. پس ببینید این امت تو بهشت هم از بین نمیره، امامشون هست، روابطشون هست، درجاتشون محفوظ. بعد حضرت فرمودن و خطاب میشه حالا بقیه هم برن دنبال امام خودشون، همون تمیزوها. اینجاست که حضرت به اونن استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم ال، اون روابطی که تو دنیا درست کرده بودن باشی امت کافری شکل گرفته بود یا امت منافق، اون روابط به هم میریزه. ذات تو جهنم دیگه یه امت پیوسته اینجوری نیست، تنازع دیگه. یلعن بعضهم بعضا، استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا، عنایت میکردید، به خلاف عالم قیامت. عالم قیامت ولایت امیرالمومنین قطع نمیشه، ایشون تبری نمیجوه. عین خلیفت الله فی عرضه، همه مؤمنینی که در دنیا با حضرت بودن بازم این روابط ادامه داره، حضرت ولایتشون محفوظه، نه اینا از اونها تبری میجوان نه اونها امام از مأموم. این امت محفوظ میمونه، ولی اون امت روابطش روابط پایدار نیست. حالا این توضیح میخواد که از کردم از ابراهیم میفهمید این بت‌هایی که شما میسازید، این بت‌ها هم فقط مقصود بت‌های چوبی سنگی نیست، این اوثانی که درست میکنید، مودت بینکم فی الحیات الدنیا، صرفا یه روابط دنیایی بر مدارش، حیات دنیا باش ساخته میشه، بیرون حیات دنیا استمراری نداره، این روابط از بین میره. بله آیه رو غلط نخونم. بله و قال ان اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین. پس ایجاد یک امت پایدار با یه روابط پایدار. و بنابراین انبیای الهی یه طرح تاریخی برای ساخت این امت دارن. یکی از پیروزی هایی که در همین بحث نبوت اشاره شده در این متن همینه که این انبیا در ایجاد این طرح موفقه. یک امت تاریخی داره ساخته میشه، انبیا گسسته از هم نیستن، درسته؟ بل مؤمنون کلون آمنه بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد، تفریقی نیست، اینا یک امت بزرگ تاریخی هستن. این امت سازی یه بخشش ایجاد نظام اجتماعی است که هیچ کس نمیدونه تردید کنه در عصر ظهوری محقق خواهد شد. بنابراین که بگیم اسلام کاری با عرض کنم حیات اجتماعی ایجاد ساختارهای اجتماعی نداره، بله اسلام دولت مدرن نمیخواد بسازه، ما هم مدعای متنم این نیست. اسلام نمیخواد مشابه اون چیزی که در تمدن مادی ساخته میشه بسازه، لذا الگوی ساخت انقلاب اسلامی هم الگوی مدرنیزاسیون نیست، الگوی مدرنیته اسلامی نیست، الگوی تمدن اسلامی است، یه نوع حیات اجتماعی دیگری است. بنابراین که ما بگیم انبیا اصلا دنبال این کار نبودن، نی ادعای دقیقی نیست. انبیا میخواستن امت ایجاد بکنن، این امت سازی هم یه مناسبات تاریخی داره، یک مناسبات اجتماعی داره. انبیا نمیخوان جامعه درست کنن، یعنی تمامی نیست که، انبیا حتما تجمع مؤمنین درست میکنن. معارف ما همینو میگه، عرض کردم شما کتاب الجهر رو ببینید، بعدش کتاب ایمان و کفر در کافی به دقت هم تنظیم، کتاب ایمان و کفر عمدش ساخت جامعه بر محور امام، ساخت امت بر مدار امام. بنابراین انبیا و میگم تربیت انسان هستن، یعنی اینا انسانی که درون یک امت نمیتونه قرار بگیره، نمیتونه روابط خودش رو با مؤمنین بر مدار امام خودش تنظیم کنه، این انسان روشیافته ای نیست. انسانی که میخواد خودش باشه و امامش، کاری با امت امام نداره، این که انسان روشیافته ای نیست. که انسان روشیافته انسانیست که در درون امت فعاله و متناسب با روابط این امت عمل میکنه. بنابراین این یه نکته که ما بگیم انبیا میخواستن افراد رو بسازن و کاری با جامعه و ساختارها اجتماعی نداشتن، این بحث دقیقی نیست، این بحث کلانه که انبیا میخواستن امت بسازن یا میخواستن آحاد رو بسازن. آحاد رو در دل یک امت تربیت میکردن یا اینکه نه، آحاد رو جدا جدا از هم تربیت میکردن. این امت امتی است که امت خالده است، تو قیامت هم هست، در بهشت هم هست، یا اینکه نه، تو دنیا تمام میشه. خب ساخت این امت کجا باید منتهی بشود به ایجاد یه ساختار اجتماعی متناسب؟ اینو ازش بحث بکنه. ولی اینکه انبیا نمیخوان ساختار بسازن، انبیا میخوان آحاد رو بسازن، اصلا اینطوری نیست. انبیا طرحشون طرح ایجاد یک امت، طرح اصلا امام یعنی همین دیگه، یعنی پیش رو امت میسازه، بر محور او امت شکل میگیره. و اعتصموا به حبل الله جمیعا و از کرون نعمت الله علیکم، دستور به اعتصام به امیرالمومنینه، تمام رشته های وجودتون رو به این حبل الله گره بزنید، جمیعا حول او میشود جمع صالح، جامعه صالح، جامعه واحدی شکل بگیره. و از کرو شاهدش امینه نعمت الله علیکم که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. از کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته، بر مدار نبی اکرم عداوت ها تبدیل به الفت و اخوت شد، روابط جهنم تبدیل به روابط بهشت شد. و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم، این امام کل حولش امت درست میشه، الفت درست میشه، اخوت درست میشه، روابط میشه روابط بهشت. ان الابرار لفی نعیم، اون طرف هم نه، روابط حول جهنمه دیگه، روابط جهنمیه. پس بنابراین این طور نیست که ما بگیم انبیا اصلا امت سازی نمی کردن، کاری با امت می رفتن سراغ تک تک آدم، اینجوری نبوده. این هم که انبیا مبارزات اجتماعی نمی کردن برای اینکه نظام های طاغوتی رو سرن، این هم نبوده. منتها اینکه این طرح تاریخی یه فراز و فرودهایی داره، یه جو دوران تقیهی داره، دوران هدنهی داره، دوران غلبهی داره، این بله این مسلم. این که حالا بیایم یه بحث جدی دیگری بکنیم که آیا انقلاب اسلامی در شرایطی شکل گرفته که ما باید میرفتیم دنبال ایجاد یک ساختار اجتماعی یا نه، اینجای بحثه. رو این اگر کسی میخواد بحث بکنه، خب بحث داره دیگه، بشینیم بحث میکنیم. حالا ما هم اتفاقا در تئوریزه کردن مکتب حضرت امام باید این کارا رو انجام بدیم، باید پاسخ این سوالات رو بدیم که پاسخهای روشنی هم داره خیلی جا. نات میکنید. از اون طرفش هم حالا ما بگیم که اینو من میپذیرم ها، که اگر ما یه جایی تو طرح تاریخمون سرعت ناروا به طرح خودمون بدیم، مجبوریم به عقب، دوباره برگردیم سر پله قبل، یه دوره به تأخیر میفتیم. ولی اینکه زود نتیجه گیری کنیم بگیم اون موقع اینطوری بوده حالا اینطوری است و اینا، من نمیفهممش خیلی. عنایت میفرمایید این طرح امت سازی یکایک که ائمه علیهم السلام هم دنبال این امت سازی بودن، به تدریج این امت رو ساختن. مکررم من اینو تقدیم کردم که همه انبیای الهی اینجوری بوده، این سه گام رو متوازن برمی داشتن، هم جامعه خودشون رو حفظ می کردن از اینکه آمیخته با دیگران بشن، همون گسست ها و حفظ ارز کنم این مناسبات که ولا تطع الکفار و المنافقین و جاهدهم به جهادن کبیرا، که قرآن از این تعبیر به جهاد کبیر میکنه که طرح کفار و منافقین امتت رو نبره. لا تطع الکفار، این که حضرت به عنوان رسول دیگه، به عنوان امامی که دارن امت میسازن، باید مراقبه کنن که امتشون تو طرح اونا واقع نشن. این یه جهاد کبیره که حضرت انجام دادن، جهاد خیلی کار خیلی بزرگی است که دشمن میخواد امت نبی اکرم رو استحاله کنه. ولن ترزو انکل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، حضرت هم میخوان امتشون رو حفظ بکنن که این امت لا تطع الکفار و المنافقین و جاهدهم به جهادن. در کنار این طرح که عرض کنم فاصله گذاریه، حتما وقتی شما فاصله گذاری میکنید نمیخواید طرح اونا رو قبول کن، اونا با شما وارد درگیری میشن، چون اونا میخوان همه رو ببرن به خودشون. وقتی حضرت موسی میفرمایند که به فرعون عرض کنم ارسل معی بنی اسرائیل، همینجا دعوا شروع میشه، میگه من امام کلم، تو چه کاره ای؟ اینجوری نیست که شما اگر مثلا به مستکبرین عالم بگید با ما کار نداشت، میگن حالا با شما کار نداریم، شما خودتون راه خودتون رو برید، اینجوری نیست. او عالم رو یه دهکده میدونه، خودش هم امام این دهکده میدونه، همه هم میخواد تسلیم به مناسبات خودش کنه. دو پس بر اصل دو مرد درگیری همه جانبه است که حالا اشکال مختلفی داشته با قبض و بست هایی که تو تاریخ اتفاق میافتاده. مرحله سوم سازندگی، همه انبیا و ائمه سازندگی میکرد، امت رو یه قدم میساختن جلو میبردن. حالا این سازندگی به ایجاد یک امت و طبیعتاً ایجاد قدرت واحده، این تو شرایط مختلف متفاوت بوده، بنابراین که دنبال ساختار نبودن و اینطوری نیست که در با این سه تا اصل من تلقی اینه که انبیا جلو میبردن کارو، هم عرض کنم فاصله گذاری میکردن، همین که یک ساخت درونی داشته، یه پیوستگی هایی ایجاد میکردن دائم، و همین که در یه تعارض دائمی بودن، هم نمیگذاشتن استحاله بشن تو روابط اون امت، همین وری روابط درست میکردن، ساخت امت بوده. همین که در کتاب در بحث ولایت بیان شده در این طرح کلی که ولایت یه پیوستگی و یک فاصله گذاری است، این اتفاق می افتادن، بیان کارو میکردن. عنایت میکنید، نه اینکه فقط آدما رو دونه دونه حفظ میکردن، نخه، یه روابط درون امت ایجاد میکردن و مراقب بودن یک رابطه های نفوذ نکنه و استحاله نکنه. همین کاری که الان دشمن داره میکنه، تحریک داره برای استحاله همه ملت ها، مراقب باید بشیم که این استحاله اتفاق نیفته. همین که شما مقاومت میکنید درگیری پیدا میشه، این مقاومت و درگیری اگه بدون طرح سازندگی باشه به نتیجه نمیرسه. دائم باید یک پیوست‌های شدیدی اینور ایجاد کنید متناسب با ظرفیت درگیری و تلاشی که دشمن برای تلاشی میکنه. شما باید یک پیوستگی بدن. حالا ممکنه این رقیب تفاوت کرده باشه، شکلش عوض بشه. بنابراین این حرفی نیست که ما بگیم ما اون موقع موفق بودن الان موفق نبودن. بله روشنه در ساخت امت اسلامی ما باید دائما این مراقبه رو داشته باشیم، باید مراقب باشیم که استحاله نشیم. اتفاقا این جزء همین اصول این اندیشه کلی است. همینه که وقتی میرسیم به مرحله دولت سازی، از دلش دولت سازی، جامعه سازی، تمدن اسلامی بیرون میاد. کسی که این نگرشو نداره به اسلام، میگه نه بعد پیروزی انقلاب میریم دنبال سازندگی. سازندگی یعنی مدرنیزاسیون، یه امر عقلایی است، شما هم تبعیت کنید حد اکثر با حق تحفظ. نزایی که از سوالایی که شده دوستان فرمودن اینن که چه نسبتی بین بیانیه گام دوم و طرح کلی، همین نسبته. دقیقا مبتنی بر همین اصول داره انقلاب اسلامی و رقیبش که عرض کنم رنسانس است، اون اتفاقاتی که بعد از اون انقلاب همه جانبه در غرب افتاد، انقلاب اسلامی و بدیلش با همین اصول دارن تحلیل میشن و دقیقا در با این روی کرد که ما دنبال ساخته یه جامعهیم، یه امتیم، یه تمدنیم، در مقابل اون تمدن میدانهای درگیری چیه، آسیبها چیه، پیشرفتها چیه، نقشه حرکت چیه، همینه دیگه. شما اگر اسلام روی اسلام حد اقلی بدونید که تربیت انسان میکنه، اصلا این تحلیل ها معنا نداره. کاملا پیداست این بیانیه مبتنی بر همون اندیشه منتها فراوری شده، نه اینکه همون را آوردن اینجا بازنویسی کردن یا دو جلد کتاب به هم زمین میکردن. این فراور، این روی کرده، این نگاه، این تحلیل، این مواجهه و این نوع تفسیر از انقلاب اسلامی و بیان نقشه را ناشی از همون نوع اندیشه بنیادین هست. بنابراین فکر میکنم به اندازه حالا کافی گفتگو شد و موازی که باید روش بشین بحث کنیم من روشن شد و ادعاهام روشن شد. خیلی هاش ادعاست. تشیع بدون ساختار و مناسبات اجتماعی مطلوب خودش سالها رو به حرکت مناسبات مطلوب و مناسبات عصر ظهور. مگه ما الان مناسبات عصر ظهور ایجاد کردیم؟ جامعه شیعه بدون مناسبات عصر ظهور حرکت کرد. خب حرکت سمت ظهور قبل از تحقق عصر ظهور، این که خیلی واضحه. اگر مقصود این است که جامعه شیعه بدون اینکه یه ساختار متناسب و مطلوب درست کنه حرکت میکرده به اون سمت، خب بله، اصلا حرکت به سمت ظهور به تدریج اتفاق میفته دیگه تا برسیم به اون نقطه. اما اینکه ساختار نداشته، این قابل دفاع نیست. ساختارش یک حکومت تمام عیار نبوده، بله خیلی وقتاش همینجوری نبوده. اینکه تو مراحل تاریخی ساخت یک امت اقدامات متفاوتی لازمه، این معنیش نیست که ما نباید دنبال ساخت نظام مطلوب خودمون باشیم. این ساخت نظام مطلوب میگید که با روی کرده فلسفه تاریخی یه مراحلی داره، قبول دارم. باید بحث کنیم الان تو مرحله ای هستیم که ساخت امت اسلامی برسه به مرحله یک انقلاب، نظام، دولت، جامعه، تمدن، اینو بحث کنیم. اینجا از این بحث کنیم. اتفاقا ما باید در دفاع از انقلاب اسلام همینو توریزه کنیم. اما اینکه اصلا با بدون ساخت نظام مطلوب آدم درست میکردن، اصلا اینجوری نیست که. عرض کردم این حرکت حرکتی است که حتما این سه عنصر درش هست: گسستگی و پیوستگی های درون یک امت، یعنی همون امت سازی بر مدار ولایت حضرت حق و ولایت اولیاء الهی. بعدش هم یک درگیری مستمر، همیشه با هم درگیرن، شما هم نخواهید درگیر شید، اونا با شما درگیر میشن. این درگیری درگیری پیچیده است، همه جانبه است، طرح میخواد، تقیه داره، نمیدونم حرکت های رو به پیششون با یه قواعدی است. این بحث دقیقی است، اتفاقا باید بحثم بشه. بنابراین این ادعا عرض کردم خیلی برای من قابل فهم نیست که بعدم این که ما مثلا دوچار رکود شدیم، نمیدونم در چی دوچار رکود شدیم. میگه تو مرحله ساخت دولت نتونستیم مناسبات و حکمرانی اسلامی و جامعه اسلامی رو طراحی بکنیم. بله این روشنه، خب بعد بسازیم دیگه. و اگر کوتاهی کنیم تو این زمینه، تو این مرحله شکست میخوره، خوش شکست میخوره، این معلوم. این معنیش نیست که اگه ما این اقدامو نمیکردیم اونا نفوذشون رو نک، اونا که نفوذ کامل کرده بودن، که با این همه مقابله اونا دارن نفوذ میکنن. اینا دارید، اینا خیلی حرفای روشنی از در بنده نیست که بگیم ما دوچار رکود شدیم، بگیم نتونستیم کاملا این طرح جلو ببریم، آسیب شناسی کنیم، اصلاح کنیم رفتار خودمونو. اینا همش دور اینا قابل بحث. اما این که پس نیاز به رسیدن به یه ساختار اجتماعی نیست، اسلام اصلا دنبال ساختار اجتماعی نیست، نه این حرف تمامی نیست. انبیا میخوان امت بسازن، یه امت تاریخی و تدریجی. این امت هم تو شکل مطلوبش در عصر ظهور و رجعت و قیامت اتفاق میفته و استمرار داره و مراحل ساختش هم یه اصولی داشته و یه اصولی داره و مراحلی. بحث بکنم ما تو کدوم مرحله هستیم، تو این مرحله چه اتفاقی باید بیفته. عرض کردم یه موقعی از منظر از تاقا ما در دوران معاصر مسئله اصلیمون این تمدن رقیبه، عصر روشنگریش مقابل اون ما باید یه عصر جدیدی به پا میکردیم و پاسخ به این مسئله، پاسخ به صورت پاسخ اثباتی نه پاسخ صرفا نفی، همین است که ما باید در قبال اونا یک انقلاب اسلامی به پا می‌کردیم، نظام اسلامی می‌ساختیم. این رویکرد بنابراین به نظر حقیقی رویکردی نیست که قابل دفاع نباشه. حالا میگم بحثایی داره دیگه. بنابراین این نقدی که شده که انهو که این رویکردی که در این انتر کلی اندیشه است که انبیا دنبال ایجادی جامعه بودن و ما هم باید دنبال ایجادی جامعه دینی باشیم و مسئولیت داریم برای این، این تمام نیست. انبیا در و ائمه در طول این سالها بدون ساختار و مناسبات آدم خودشونو می ساختن، بلکه ما از وقتی رفتیم دنبال ساختار سازی از تربیت انسان هم غافل شدیم، جا موندیم. این حرف من نمیفهمم. عرض کردم اصولش رو هم که اگر بخواید اینو تا آخر برید بعد بگم انبیا دنبال ساخت امت نبودن، این خلاف قطعیه. مسلمات قرآن و روایات ما میگن انبیا امت میساختن. این امت سازی همراه با درگیری و مبارزه نبوده، اینم یک حرف دقیقی نیست. این که این امت سازی مراحل داشته، بله مراحل داشته. الان تو چه مرحله هستیم؟ بشینیم بحث، این بحث فلسفه تاریخ. این که ما دوچار رکود شدیم این جای بحثه. حال به همین زود به این راحتی ما بگیم دوچار رکود شدیم؟ این که ما طرح خودمون رو در مرحله ساخت دولت اسلامی معنی حکمرانی اسلامی و در مرحله ایجاد یک جامعه اسلامی نتونستیم نرم افزارمون خودمون هنوز تولید بکنیم و نیروی انسانی خودمون رو باید تلاش کنیم و این بله این درسته. این که رکود داشتیم نمیدونم، ما معتقدیم رو به پیش بودیم تو این زمینه. حالا جای بحثه دیگه، همونجاییست که باید بیستیم بحث کنیم. من سوالایی که به نظرم خیلی جدیه داشتم عرض میکردم. یه نکته دیگه که اینجا هست که سوال کردن این است که حالا این به شکلهای مختلفی بیان شده که یه شکلش این است در رابطه با نسبت ایمان و آگاهی توضیح بیشتری دهید. گفته می شود شکل‌گیری جریانات بنیادگرایی نظیر داعش نتیجه ایمان بدون آگاهی و معرفت است. این در حالی است که حقیر از تقدم ایمان بر آگاهی مثلا. ببینید اولا در این متنی که ما ازش بحث می کردیم که بحث تر کلی اندیشه است که چنین چیزی نیست. میگن انبیا سعی میگردن انسانها و امت مؤمن تربیت کنند و انسان اون ایمانی که انبیا بهش دعوت میکنن ایمان مبتنی بر آگاهی و منتهی به یک تعهد عملی است، یک ایمان فراگیر. اینجا که اصلا بحث از تقدم ایمان بر اندیشه نیست که حالا این سوال متوجه این متن نیست. با ما یه مباحثه‌ای داری جای دیگه بحث میکنه انشالله. در تر کلی اندیشه جای این بحث نیست. اینجا اصلا چنین چیزی نیست که اندیشه مقدم است یا ایمان مقدم است. میگن انبیا دنبال انسان ایجاد انسان مؤمن بودن، تربیت انسان مؤمن، انسانی که متعلق به حضرت حقه و این تعلق مبدأ یک پایبندی های و تعهدات عملی میشه. البته این ایمان و تعلق مستند به یک آگاهی فراگیر هست. این سوال متوجه این متن نیست. ما باید بحث بکنیم که ما در بحث اختیار و اینکه اختیار انسان چجوری منتهی میشه به ایمان و آگاهی، این بحث پر مستمر ریست در جای خودش هم انشالله بحث میکنیم، ولی ربطی به این بحث اینجا نداره. و اما عقلانیت دینی چیست و نحوه اثرگذار دین بر روی عقل به چه شکل است؟ این بله این یه سوالی است که در این متن بهش پرداخته شده. عرض کردم بر اساس این متن اگه بخوایم پاسخ بدیم پاسخ روشنی است. فهمان که انبیای الهی عقل بشر رو هدایت میکنن، حجاب ها رو از عقل انسان برمیدارن، دفینه های عقل رو به فعلیت میرسونن. منتها در تفسیر این حجاب های نکته لطیفی در این متن است که ازش دیگران غفلت کردن. اون که عمده حجاب هایی که بر روی عقل انسان میفته همین نظامی است که اولیای طاغوت درست میکنن، مستکبرین درست میکنن. یه بستری درست میکنن که نمیذاره عقل درش شکوفا بشه. اتفاقا قرآن هم من تلقی من همین رو میفهمد. در مقابل آیه نور که تنزل نور نبی اکرم و انبیای الهی و اولیای الهی رو توضیح میده که میاد بیوت الانبیا باش ساخته میشه، تو این بیوت و خانه ها انسان های موحد شکل میگیرن، رجال لا تلهیهم اونورم عرض کنم خدمتتون، او که ظلمات فی بحر لجیه، یعنی اینم تفسیر به ولایت اولیاء طاغوت شده در روایت ما. اونجا مثل ظلماتی است که فی بحر لجیه، یعنی یغشاها موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق. داستان هدایت انبیا و تنزل عالم نور در بیوت انبیا و خانه های انبیا و تربیت انسان های نورانی، یه امر، نقطه مقابلش هم داستان ولایت اولیاء طاغوته که مثل ظلمات در اعماق یک دریای طوفانی مواجی است که او که ظلمات فی بحر لجیه یک شاه و موجون، موجی بر روی این دریاست من فوقی موجون، موج دیگری من فوقی سحابون. داستان طبقات ولایت اولیاء طاغوت اینجوری توضیح داده میشه، کما اینکه طبقات انبیا و ائمه به نور و علی نور توضیح داده میشه. دو تا جریانه. بعد اگر کسی ذیل این جریان طاغوت قرار گرفت، اذا اخرج یده ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد، دستشو که بیرون میره دست خودش هم نمیتونه ببینه، پیداست. یعنی انسان هیچ فهم روشنی پیدا نمیکنه تو این فضای ظلمات. لذا یکی از مهمترین موانع شکوفایی عقل دستگاه اولیای طاغوته، نمیذارن عقل شکوفا بشه. عقل انسان رو تبدیل میکنن به یه عقل عرض کنم کارکردی، و کارکرداش هم معطوف به پرستش دنیاست. این تنزل عقل دیگه، این هبوط عقله، این تیرگی عقله. انبیا میان این حجابا رو از روی عقل برمیدارن. شما اگر یه بیانی مرحوم شهید مطهری دارن در بحث دفاع اسلامی یا جهاد اسلامی، میگن اگر اولیاء طاغوت مانع گشایش برای فطرت های انسان و تحقق ایمان، شما این مانع رو بردارید، فطرت ها رو به اسلام میارن. واقعا همینطوره. لیسیرو لهم دفاعن العقول لیستعدوهم میثاق فطره. این اساره عقول یکیش اینه که حجاب ها رو بردارید. این حجاب ها عمدتا حجاب های پیچیده تاریخی و اجتماعی است که اولیاء طاغوت ایجاد کردن. الیزا انبیا که از کارهاشون اینه، برای اینکه عقل انسانو به فعلیت برسونن، عقل رو از کنم چنگال ابلیس و شیاطین و اولیاء طاغوت بیرون میارن. بنابراین چه نسبتی است؟ عقل انسان میتونه اسیر اولیاء طاغوت بشه. ولا تجعل الشیطان علی عقلی سبیل، عقل احاطه میکنه، نمیذاره نور برسه به این عقل، نمیذاره عقل اساره بشه. انبیا میونن حجابا رو برمیدارن، عقل اساره میکنن. وقتی یه فهم دیگری، یه درک دیگری از عالم آدم اتفاق خواهد افتاد به اون عقلی که به وادی نور راه پیدا کرده. اینو من مکرر عرض کردم، بحث بر سر این نیست که ما عقل رو تعطیل کنیم، این که معنا نداره. انبیا مبعوث به مجانین که نیستن، که اومدن انسانای عاقل رو سرپرستی کنن. اما دو تا خطا اتفاق می، یکی که ما عقل رو ارسطویی تعریف میکنیم. عقل در معارف دین ما، اون چیزی که خدای متعال به نام عقل به ما داده، خیلی لطیف‌تر و دقیق‌تر و نورانی‌تر و پیچیده‌تر از اون چیزی است که در حکمت غرب ازش بحث میشه. متاسفانه یه بخشایی سرریز شده به حکمت اسلام. این یه نکته محل بحث. دوم این است، این عقلی که خدای متعال به ما داده بدون انبیا میتونه راه خودشو پیدا کنه یا نه؟ این محل بحثه. ما میگیم نه، این استعدادی است که با تابش انبیا شکوفا میشه. انبیا میونه شکوفاش میکنن. این جای بحث دیگه. اصلا اول قدم انبیا هستن که عقل رو نورانی میکنن، رشد میدن. خورشیدی است که از عالم بالا میتابه به این بذر، این بذر شکوفا میشه. اگر استعداد نداشته باشن این هسته ها، این بذرها، این دانه ها شکوفا نمیشن. اگر خورشیدم نتابه شکوفا نمیشن. بس بر سر اینه. و انبیا میان اون حجاب هایی که روی این عقول قرار داده شده، که قسمت عمدش حجاب دستگاه شیطانه، دستگاه اولیاء طاغوت، حجاب فرعون است، کنار میزنن تا عقل راه خودشو به سمت خدای متعال پیدا بکنه. شیطان کارش همینه دیگه. لو زینن لا اقوینن، کار با همین عقل ما داره، میخواد اقوا و تزین، یعنی همین، نمیذارم عقلشون راه خودشو بره، این مسیر بیراه درست میکنم، منحرف میکنم عقل. عقل میفته توی مسیر تکاسر رو نمیدونم لهو و این چیزا. کمان که عقل مدرن همینه دیگه. خروجی عقل مدرن جز یک بساط لهو و لعب چیه؟ شما دقت کنید، من همیشه گفتم نمیگم در غرب آدم ها همه بدن، یا تمام غرب مثلا باطل، من این که معنا نداره. قرب یو خز من هازا زقس و من هازا زقس و یوم زجانه، همون کاری که شیطان میکنه، آمیختگی حق و باطله، جهتش باطله. اینات میفهمید؟ ولی شما ببینید این حیات دنیا، این تمدن مادی رو شما جز این آیه شما مصداقی براش میبینید؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال، چیزی برای اینه؟ همینه دیگه. وقتی عقل در محاصره برنامه ریزی شیطان قرار میگیره، خروجی عقل میشه همین. عقل مدرن و عقلانیت مدرن خروجی غیر این داشته بفرمایید. خب انبیا میخوان ما رو از همین چیزا نجات بدن دیگه. عقل اگه تحت هدایت انبیا قرار نگیره میشه همین عقل کانتی. من اسم نبرم خوشم هم نمیاد. میشه همین دیگه. میشه عقلی که میگه برای پیشرفت باید اخلاق حیوانی رو توسعه، اسمش هم میذاره اخلاقی که طبیعت در ما به بدیت ناده، حسد و حرص و منفعت طلبی و سلطه طلبی و اینا رو باید رشد داد تا پیشرفت واقع بشه. این میشه این عقل. حالا این فیلسوف عمل ماست مثلا، من میخواد نسخه بده برای ساخت، برای پیشرفت، این نسخش. اون وقتی عقل از انبیا جدا میشه همینطور میشه دیگه. نهایت میکنید خروجش میشه همینی که میبینید. نمیخوام بگم فقط سوء استفاده میکنن از علم و فن، نه، علم و فناوری متناسب با لهو و لعب ایجاد میکنن، تمدن مادی میسازن دیگه. بنابراین عقل نسبتش با وحی اینه که وحی چراغی است که بر عقل میتابه، عقل رو به فعلیت میرسونه، حجاب های عقل رو هم برمیداره. انبیا موانع رو برمیداشتن و بسترها رو برای شوفای عقل فراهم میکردن، عقل رو هدایت میکردن. حالا عقل روش میکنه دیگه. العقل و معابده به الرحمن، وقت مناسک پرستش، قواعد پرستش پیدا میشه. کما این که اگر در حجاب قرار گرفت، قواعد شیطنت و دنیا پرستی و لهو و لعب تولید میکنه. حالا این بحث بیشتری هم میخواد. اینم یک سوال که گفتگو کنیم. سوال دیگری که اینجا هست که والا این سوال خودتون تأمل بفرمایید، به نظر من جوابش داده شد. تمایز نظام اعتقاداتی که در کتاب رهبری بیان شده با نظام اعتقادات مشهوری که در کلام بزرگانی مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یا مثلا علامه مصباح و عزیزان مثل شهید بزرگ مطهری است، تفاوتش چیه؟ آیا تفاوت صرفاً در بیان نکات و توجهات جدید است یا تفاوت ریشه‌ای تر؟ نه، من تلقیم اینه که تفاوت در روی کرده. اونها محترمن، نه که اونها محترم نیستن، بحثای خوبی هستن. ولی اینجا دنبال این است که توحید رو که اصل اساسی نظام اعتقادات ماست به صورت یک اندیشه‌ای که از متنش ایدئولوژی اسلامی استنباط میشه ملاحظه کنه. انات میفهمید. من معتقدم که روی کرده آقایون نبوده، دقیقا دنبال تبیین توحید بودن، نکات خوبی هم گفته شده، خیلی جا لوازم ایدئولوژیکش هم گفته شده، ولی این که واقعا از اول دنبال این باشن که بگن جهانبینی توحید، عرض کنم هم از متن توحید قرآن جهانبینی استنباط میشن ایدئولوژی، چون این چیزی رو دنبال نمی کردن. خب شما جزوه مثلا همین توحید به منزل نفی عبودیت رو ببینید به صورت یک رویکرد منسجم ها، و الا اینکه این مطالب هم حتما دار لابلای کلمات بزرگانی مثل علامه طباطبایی استاد الله مصباح و دیگران هست، این مطالب نیست که ایشون بخوان متفرد درش باشن. اما اینکه با این رویکرد بخوان یه نظام اندیشه‌ای رو سامان بدن، من تلقی این رویکرد متفاوت بوده. شما دو تا کتابو بخونید معلومه. و در اینجا روی کرده عرض کنم نسبت اندیشه توحید با ساخت جامعه توحیدی، حالا یک کمی بیشتر دنبال کنیم، یک امت تاریخی توحیدی بیشتر مد منظور نظر بوده و از این زاویه مورد دقت و مطالعه قرار گرفته، به معنی ابطال اون اندیشه ها یا علیاذ بالله لغو بودن اونا نیست، اونا در جای خودش اندیشه محترمی است. این یه روی کرده جدیدی است که با این روی کردن میشده پاسخ شبهه زمانه رو بدید که میگفتن اسلام حالا به تعبیری یه دین ایدئولوژیک نیست. از ایدئولوژی به همین معنی که تو کتاب بحث شده، چون ایدئولوژی معانی منفی هم داره ها، به همین معنی که اینجا بحث شده که از متن اسلام عرض کنم اهداف مایی و امثال اینا حاصل میشه، بلکه اصلا معطوف به این اموره. بعد هم این رو، این اندیشه رو تبدیل کنه به یک حرکت اجتماعی، باشه انقلاب اجتماعی جد. کما اینکه میدونید مارکسیستا اینجوری متلاشی شدن. مارکسیستا، نمیخوام بگم اندیشه های تلاش های نظری که شده در پاسخگویی به شبهات مارکسیسم بی تأثیر بوده، حتما مؤثر بوده، ولی اون چیزی که منتهی شد به سرعت در تلاشی مارکسیسم همین انقلاب اسلامی بود، انقلاب عدالت خواهانه مبتنی بر اسلام و مکتب اهل بیت. این موجب شد که پرچم عدالت خواهی به سمت اسلام بیاد، این شعار دروغین که ادیان ضد عدالتند، این حد میفهمید، این شعار از دستشون گرفته شد. وقتی گرفته شد پرچم عدالت خواهی آمدیم و مارکسیسم متلاشی شد. مطمئن باشه لیبرالیسم هم وقتی متلاشی خواهد شد که ما پرچم آزادی رو به دست بگیریم و اثبات بکنیم اون آزادی که باید محقق شه هم بیاد دنبالش. در مسیر آزادی بشر اگر مقاومت که الان داره اتفاق میفته، ما داریم شهید میدیم برای آزادی بشر، درک از آزادی داره تغییر میکنه و مکتب لیبرالیسم نمیتونه آزادی بیاره. آزادی که اونا میگن مبتنی بر ایثار نیست. جامعه که درش ایثار نبود، محبت نبود، آزادی پیدا نمیشه. جامعه که همش گرگ صفتن به قول خودشون، همه سوداگرن دنبال منافع خودشونن، آزادی توش شکل نمیگیره. اینو یه بار شما تحلیل میکنید میگید، یه بار میاد یه جامعه میسازید که این امت داره برای آزادی مردم فداکاری میکنه. مرحوم شهید بزرگوار ما شهید سلیمانی در یک کشور دیگری در مسافرت از یک کشور سومی به شهادت میرسه، به دست همین مدعیان آزادی هم به شهادت میرسه. درسته؟ اینه که پرچم آزادی رو از دست اونا میاره این بر. اینه که ایدئولوژی اونها رو از کار آمدی میندازه. اینه که بحران اقتصادی برشون فکرم ها در اون بحران قبلی اقتصادی که برای امریکا پیش آمده بود تحلیلش این بود، میگفت این بحران ناشی از شکست ایدئولوژی که ماست. کمان که فروپاشی مارکسیسم ناشی از این بود که ما پرچم عدالت خواهی رو به دست گرفتیم، گفتن اتفاقا انبیا طرفدار عدالتن، شما دروغ میگید، هیچ وقت لنین طرفدار، استالین طرفدار عدالت نبود. الان هم اگه ما بتونیم اثبات کنیم آزادی بشر رو انبیا دنبال میکنن، اینو تو عمل هم تئوریشو بدیم هم تو عمل اثبات بکنیم، این مسیر مبارزه است. عنایت میکنید مبارزه صرفا مبارزه نظری نیست. حالا علایال قرازم اینه، این رویکرد متفاوتی است دیگه. من یه نکته از بیاناتشون بخونم در کتابی خونه دلی که لعل شد، یه بار خوندم و دیگه هم بخونم، این یه تیکه خوندنیه. عرض کنم میگن در اینجا باید یکی از مشخصه های مهم نهضت اسلامی ایران را بیان کنم. این مشخصه عبارت است از وجود دو خط در این نهضت که تعامل میان این دو خط تشکیل دهنده روند تکاملی حرکت به سمت اسلام در این کشور بوده. نخست خط مقابله دینی با دستگاه حاکم که برخواسته از عقیده دینی بود، دوم خط بیدارگری فکری و ارائه برنامه اسلامی برای زندگی با گفتمانی نو یا به عبارت دیگر خط نوسازی اندیشه دینی. یعنی خط مبارزه و خط نوسازی اندیشه باید با هم دنبال بشه. حالا بعد میگن در آغاز، یه تیکر اینجا من نمیخونم، در آغاز نهضت امام رضوان الله تعالی علیه در سال 1342 با آن که ایشان خود پیشگام عرصه بیدارگری فکری بودن، اما عامل مقابله در نهضت برجستگی داشت. در اوایل تمرکز نهضت روی مبارزه با دستگاه حاکمی دین ستیز بود. پس از آن که روحیه مقاومت دینی در جامعه محکم و استوار شد و نهضت توانست به سمت ارائه نظریه اندیشه اسلامی به نحو مطلوب پیش برود، متحجران عقب ماندند. اما کسانی که بصیرت دینی داشتند، از فکر باز و روشن بهره ای داشتند، در مسیر نهضت ماندند. سپس به ویژه طی سالهای 1345 و 46 که دشوارترین سالها برای انقلابیون بود و شاه همه گروه های مقاومت سیاسی را قلع و قمع و از میدان بیرون کرده بود، بسیاری از شخصیت های نهضت اسلامی گرایش به خط دوم، یعنی خط روشنگری دینی را ترجیح دادند. کسانی بودند که هم در آغاز و هم در پایان زندگی جهادی در کسانی بودند که هم در آغاز و هم در پایان زندگی جهادی خود در میدان مقاومت حضور داشتند، مثل شهید متحری، اما در سالهای یاد شده هم خود را مصروف روشنگری فکری کردند. شهیدان بزرگوار متحری و بهشتی و با هنر از این جمله. در اینجا باید برای ثبت در تاریخ بگویم، من میخوام نقطه تمایز را همینجا بگم و عبور کنم. در اینجا باید برای ثبت در تاریخ بگویم که من از اندک افراد معدودی بودم که در همه لحظات نهضت هر دو خط را با هم آمیختم و به این ویژگی معروف بودم. در تمام زندگی مبارزاتی خود همواره هر دو خط مقاومت و روشنگری را با هم ادامه دادم و معتقدم این دو را کاملا با هم در آمیختم. اینه که منتهی به این تفاوت در بیان میشه. بعد میگن نهایت سعی من این بود که دین را چنان که خدای متعال خواسته به عنوان روشی برای، ببینید، دین را چنان که خدای متعال خواسته به عنوان روشی برای رفتار عملی و برنامه‌ای برای زندگی و تغییر مستمر به سوی کمال مطلوب بفهمم و ارائه کنم. در همه کارهای فکری و عملی هم، در سخنرانی ها و درس هایم روی این خط تمرکز داشتم. همین گرایش به درک آگاهانه و روشن اسلام از اسلام مرا همین گرایش به درک آگاهانه و روشن از اسلام مرا واداشت تا به کتاب‌های اسلام‌گرایان عرب رو بیاورم که این مطلب را در جای خود بیان خواهم کرد. در کنار این، به هر فعالیتی که می‌توانست مردم را علیه قدرت حاکم بسیج کند و به صورت هسته‌ای برای رهبری مردم به سوی برپایی حکومت اسلامی دارد دست می‌زدم. بله. عنایت می‌فرمایید. بعد می‌فرمایند که در این 15 سالی، در این 15 سال گذشته یک روز هم از زندگی من بدون مقاومت علیه رژیم نگذشت. در این مدت یک شب هم بدون نگرانی نخوابیدم، چون شب‌های ما یا در زندان می‌گذشت یا در تبعیدگاه یا در انتظار زندان و تبعید. پس این روی کرد در بیان معارفم خب طبیعتاً تأثیر گذاره و روی کرد ثوابی هم هست. حالا در جای خودش باید بحث بکنیم انشاءالله. بنابراین اون روی کرد ها کاملاً خوب و قابل دفاعن، کار کرده خودشون هم دارن و دارن، احتیاج به اونها هم داریم، به دقت اونها هم باید دنبال کنیم، باید بتونیم تئوریزه کنیم حرکت امت اسلامی رو، عرض کنم جامعه رو. ولی در کنار همه این حرفا عرض کردم واقعا روی کرد متفاوته، بحث اختلافات جزئی نیست، تباین نیست دا که بگید یه چیزی میگن متباین با اونا متعارض، نه متباین است، متعارض. به یک عرصه های دیگری از اندیشه اسلامی میپردازن برای یک قایات و اهداف دیگری که این قایات و اهداف هم اهداف ضروری و محترم و مقدسی هستن. حالا گفتگو در باب طرح کلی اندیشه عرض کنم هنوز جا داره و عرض کردم این به امان یک گامی که ما بعد در تصحیح نگرش خودمون به نظام فکری و ارائه نظام فکری اسلام بهش توجه داشته باشیم. این رویکرد بیشتر مورد توجه و نظر من است. حالا انشاءالله خدا امتحان کمک بکنه که عزیزان و اندیشمندان دیگری این بحث ها رو دنبال کنند و انشاءالله بشود یک نظام فکری که بشود بر دوش این نظام فکری امت اسلامی رو ساخت بتونیم ارائه بکنیم انشاءالله، که شبهات زمان هم اینجور جواب داده میشه. ملاحظه من یه چیزی بگم، خاطر مارکتون است، امام در نام گورباچوف نوشتن که دیگه مارکسیسم اومد تو موزه های تاریخ دنبالش بگردید. این که مکتب نظری داشت، عرض کنم مبارزات عملی داشت، کشورگشایی داشت، اردوگاه داشت، ورشو داشت، چه داشت چه داشت، فرمودن علت اصلی فروپاشیش هم مبارزه بی دلیل با خداست. شما دنبال عدالت بودید، برای رسیدن به عدالت با خدا مبارزه میکردید. بعد فرمودن اردوگاه غرب هم همینه، مشکل اونا هم همینه، اونا هم برای رسیدن به آزادی با خدا مبارزه میکنن، در حالی که اون چه که تضمین کننده آزادی است توحیده. ما اگر بتونیم توحید رو تبدیل کنیم به، عرض کنم، از متنش اندیشه آزادی اجتماعی انسان و آزادی معنوی انسان رو هم تئوریزه بکنیم، هم براش برنامه‌ریزی عملیات داشته باشیم، این منتهی می‌شود به فروپاشی اردوگاه‌های لیبرالیسم. و الان این اتفاق داره میفته انشاءالله. حالا انشاءالله خدا کمک بهمون کنه برای سلامتی وجود مقدس امام زمان ارواح نافده صلوات بفرستین. از عزیزان خودم وقتشون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم، ببخشید.